مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
سخنرانی استاد پناهیان با موضوع رهایی از ولایت طاغوت.
جلسه 8:78.
بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا موضوع اساسی رو عرض بکنم و بعد برخی از سوالها رو پاسخ بدم. یکی این که چرا بعضی ها گرایش به ولایت طاغوت دارن؟ انسانی که اساساً ولایت گریزه به این سادگی زیر بار کسی نمیره و ما یک کمی در مورد روانشناسی ولایت گریزی قبلا بحث کردیم. انسانی که خودش برای خودش یه خداییه و یه منمی داره به این سادگی حرف هر کسی رو نمیپذیره و باید یک سیر و سلوک معنوی و اخلاقی داشته باشه تا ولایت ولی الله رو بپذیره، این انسان چرا ولایت طاغوت رو راحت میپذیره در مواردی که میپذیره؟ و چرا طرفداران که بهتر عرض بکنم تابعین، اطاعت کنندگان از ولایت طاغوت باید بیشتر باشن؟ یکی این محور هست که باید به بحث در این باره بپردازیم. تا اونجایی که بنده یادم میاد جلسات قبل به این موضوع اشاره نکردیم، درسته؟ در مورد ولایت گریزی بحث کردیم، اما در مورد ولایت پذیری نسبت به ولایت طاغوت بحث نکردیم. و موضوع دیگر اینه که برای رهایی از ولایت طاغوت که این همه ازش صحبت کردیم و آیات قرآنش رو خوندیم و بحثایی که مطرح شد، چه اقداماتی باید انجام بدیم در زندگی فردی و اجتماعی، که این دوتا بحث میبینید با هم تناسب هم دارن، در این جلسه مطرح کنیم. خب ولایت طاغوت یعنی چی؟ یعنی سرپرستیه زورگویانه. چرا میگیم زور؟ به دلیل اینکه خب اون چون میخواد به باطل رفتار کنه باید زور بگه، منطق که نداره. اگر باطله باید زور بگه، باید فریب بده. اگر میتونه با منطق حرفشو جا بندازه اون که دیگه طاغوت نمیشه. لذا زورگویانه میگیم. زورگویانه یک پیش داوری نیست، یک پیشبینی منطقی است. طاغوت زورگویانه برخورد میکنه. چرا زورگویانه برخورد میکنه؟ برای اینکه طاغوته، برای اینکه طغیان کرده، برای اینکه به حدود انسانها و حقوق انسانها داره تجاوز میکنه. اگر داشت منطقی رفتار میکرد، منطقی هم از خودش دفاع میکرد، منطقی با مهربانی هم میتونست منطق خودش رو توضیح بده، زور نمیگفت. ولایت طاغوت یعنی تسلط زورگویانه کسانی که تعدی به حقوق انسانها و حدود انسانها میکنن بر زندگی انسانها، حالا بر هر مقداری از زندگی انسانها شامل بشه، چه کل جهان چه جامعه کوچیک. این ولایت طاغوت، این زورگویی کسانی که طغیان میکنن و تعدی میکنن و از حقوق و حدود الهی میگذرن، این چرا توسط بعضی از انسانها پذیرفته میشه؟ انسانی که اساساً ولش بکنی میخواد بگه انا ربکم الاعلا، ولش بکنی خودش میخواد خدا بشه یه پا برای خودش و حال همین الانش هم خدا هست برای خودش. انسانی که به این سادگی نمیتونه ولایت علی ابن ابی طالب رو بپذیره، وقت چرا ولایت غیر او رو اینقدر راحت میپذیره بی دعوا بی مسئله؟ برای اینکه این حرف بنده روشن بشه که حرف درستی هست یا نه، صورت مسئله درسته، مراجعه کنید به نهج البلاغه شریف. اونجا امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید که حاضرم 10 تا از شما رو بدم، یه دونه از یاران معاویه رو بگیرم. خیلی حرف روشنیه، معلوم میشه این صورت مسئله درسته. صریحا امیرالمؤمنین در جای دیگری میفرماید اونا در باطل خودشون اونقدر استوارن، شما در حقتون اینقدر سستی میکنید. در جای دیگری میفرماید معاویه از شما مردم برای من بهتره. حالا معاویه با تمام دشمنی که داره از این نحو دوستی کردن بهتره. ماحصل کلام اینه که آدم میبینه اگر شما برای ولایت مداری و ولایت پذیری بسیجیانی میبینید جان برکف که حاضرن فداکاری بکنن، راستش اینه که اون طرف هم هستن، اون برم کسانی هستن بیجیره و مواجب مزدوری میکنن و آدم تعجب میکنه. اگر شما این طرف آدم های مؤمن مستحکم معتقد میبینید، اون برم آدم های متسلب متعصب محکم میبینید، خیلی چیز عجیبیه. چرا کسی که تعدی گرایانه حقوق و حدود انسان‌ها رو مراعات نمی‌کنه، با روش‌های غیر انسانی بر انسان‌ها سلطه داره و کرامت انسانی رو اونجوری که خدا تعریف کرده، در جلسات قبل ما گفتیم مفصل در این باره صحبت کردیم، این مورد پذیرش قرار می‌گیره؟ چند تا دلیل می‌تونیم براش ذکر بکنیم. یک، تناسب و سنخیت روحی. آدم های گفت الجنس مع الجنس یمیلون، هر کی به جنس خودش به مشابه جنس خودش یه تمایلی داره بی دلیل، اصلا ولش کنی فکرم نکنه میلش میکشد به آن سو، این نمیشه کارش کرد. او وقتی که علی ابن ابی طالب علیه السلام مقابلش بگذاری، کس دیگرم مقابلش بگذاری، خود به خود آن دیگری مورد پسندتر برای او قرار خواهد گرفت. این یک مسئله روحی و روانیه. ارواح انسان‌ها جنود مجنده هستند به تعبیر امیرالمؤمنین. ارواح انسان‌ها هم دیگر رو میشناسن. حضرت می‌فرماید اگه شما توی مسجدی رفتی گشتی ببینی کجا بشینی، حالا مسجد ملاک نیست دا، بعد پیش یکی نشستی، حالا نمیدونیم کیه این آدم، بدون همینجا همون یه لحظه‌ای که احساس آرامش کردی و نشستی، این آدم با توی تناسبی داره. این تناسب‌های روحی رو نباید از نظر دور داشت. اولین دلیل این که چرا بعضی‌ها طاغوت رو می‌پذیرن، چون خودش طغیانگره، خودش عاصیه، یا تکبر پنهان داره، رذالت پنهان داره، یا رذالت پیدا. زمان پیامبر گرامی اسلام وقتی پیامبر مبعوث شده بودن، مردم همه می‌دونستن کیا به ایشون ایمان میارن. جالبه، بعضی ها میخواستن ایمان بیارن، مردم نمیپذیرفتن، میگفتن نه ببین تو این کاره نیستی، تو کوتاه بیا، به تو نمیاد این حرفا. که بعد یکی از این مثال هایی که الان تو ذهن من هست، طرف میگه نه من نمیخوام که ایمان بیارم، شنیدم ایشون کارش میگیره هر کی زودتر بهش ایمان بیاره نونش میره تو روغن. از روز اول صریحا اینو گفته خودش، و الا میدونستن مردم آدم شریه، این ناتوه، این زرنگ بازی در میاره، این فریب میده، این مکار، آدم سالمی نیست، این ریک تو کفششه، میدونن اینو. خب اونا که ایمان نمیارن. علت اولی که ولایت طاغوت پذیرفته میشه، تناسب و تجانس روحیه. در آیه کریمه قرآن هم شما دیدید الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، اونایی که فکر میکنن ایمان آوردن، اونا طبیعتاً میلشون میکشه به اطاعت از طاغوت. یریدونن یتحاکمو الی طاغوت. اگه کسی واقعاً حقیقت ایمان داشته باشه، این نمیتونه بپذیره ولایت طاغوت رو. علت دوم چیه؟ علت دوم که در برخی از موقعیت‌ها پیش میاد، عداوتی است که نسبت به ولایت ولی الله در دلها، در بعضی از دلها پیش میاد. میگه من نمیخوام علی ابن ابی طالب حاکم باشه. تو میگی کی؟ هر کی بگی من میپذیرم، پاشوای میستم، کاری ندارم بقیهش. و بعد پاشوای میستم، چجوری پاشوای میسته؟ همون جوری که مثلا ما میگیم بعد از امام زمان اطاعت کرد، همون جوری اطاعت میکنه. پاش بیفته همین آدم تقلید کورکورانه رو جلوش میسته. علیه ولایت پذیری سخن نمیدونم بلندی خواهد گفت، ولی خودش از این طرف بردوار داره یک کسی رو تبعیت میکنه. بابا شما که خودت میگه اصلا نبایدم زیر بار کسی بره، تو که رفتی زیر بار، یه خروار بارت کردن، هر چی میگن میگی چشم، میگه چیکار کنم؟ بغضی که نسبت به علی ابن ابی طالب دارم منو وادار به این کارا کرده. نمونه های تاریخی عجیب و غریب وجود داره برای همین مسئله بغض، که به خاطر بغض علی ابن ابی طالب میرفت سمت معاویه، بعد تو جلسه معاویه وای میستاد سر معاویه هم داد میزد، میگفت ای فلان فلان طور شده. معاویه میگه خب تو اگه با من مخالفی پس چرا علی ابن ابی طالب رها کرد؟ میگه خب اون ناراحتم کرده دیگه، عصبانی شده اومدم سمت تو، ولی تو کسی نیستی که بر من ریاست کنی، حالا دیگه رئیس چه کنیم دیگه. در برخی از مقاطع و موقعیت ها ولی خدا چون کفر آدم رو در میاره، آدم کافرانه میره برعکس ولایت طاغوت رو میپذیره. این هم یک امتحان عجیب و غریب الهیه. علت دیگری که در پذیرش ولایت طاغوت هست اینه، این علت ها کاملا مفصل باید بحث بشه، چون من بعدا در بخش بعدی عرض میکنم تیپ شناسی ولایت پذیران طاغوت و تیپ شناسی ولایت گریزان یکی از نکات بسیار حیاتیه. این باید ریز به ریز بحث بشه و شما یه روزی خواهید دید انقدر این مطالب مورد عنایت مردمه و مردم همه باش میتونن زندگی کنن و کار کنن و تطبیق بدن که جامعه سالم میمونه. اینا نقاط کلیدی هستن که باید همه بلد باشن راحت باش کار کنن، مثل رانندگی، مثل خوندن نوشتن، مثل تایپ کردن، مثل کار با اینترنت، که اینا دیگه جزء ابتداییات زندگی الان شده. این هم همینطوره اینجور مطالب. نکته بعدی این استش که طرف امید به تعامل با طاغوت داره ولی امید به تعامل با ولایت ولی الله نداره. ولی خدا از یه جای دیگه دستور میگیره، رفیق بازی با کسی نمیکنه. این باید حق رو اداره بکنه دیگه، حاضر نیست زیر سیبیلی رد بکنه. ببینید این مطلب رو نخبگان دانند، بعضی چیزها رو میگن عاقلان دانند، یعنی شما نمیدونی، شما هم جوان هستید جزو لیدرهای سیاسی و نمیدونم مدیر کلا و این تیپ آدم ها نیستید، باور نمی کنید این حرف من چقدر قیمت داره، حرف من نیست اصلا. ببین یک کسی که رفت تو موقعیت باید با لابی موقعیت خودشو حفظ کنه، بعد ولی خدا اهل لابی نباشه، بعد یا تو لابی بخواد حرف حق بزنه. لابی اصطلاحی شده دیگه، ما هم به کارش میبریم در رایزنی های سیاسی و پشت پرده و نمیدونم تصمیم ساز میشه لابی. طلحه و زبیر اومده بودن برای لابی پیش امیرالمومنین، حضرت شمع خاموش کرد، خب خیلی بهشون برخورد، اینا 10 مرتبه حاضر شدن جون بدن برای امیرالمومنین، اونجا بهشون بر نخورده بود، ولی تو لابی تو حال ما رو گرفتی. این میدونی یعنی چی؟ ولی خدا اگه اهل لابی نباشه ازش میبره. بعد ولایت طاغوت، طاغوت همیشه اهل لابیه، همیشه اهل مذاکره است، اهل معامله است، معامله سر حق. ولی کسی که اهل حق مداری به معنای عمیق کلمه نباشه، خب به این گرایش بیشتر داره، میگه ببین من میتونم با این حرف بزنم، بالاخره یکم بالا پایینش میکنیم با هم توافق میکنیم. امرؤاس با معاویه میتونه کنار بیاد، بالاخره میگه معاویه اهل لابیه، مصر یه تیکی از شهرشو بکنیم اضافه کنیم کم کنیم یه سال دیرتر زودتر بالاخره مال من میشه، نشدم به جهنم، بالاخره معامله کردم باش. آدم تو معامله یا سود میکنه یا زیان، ولی امیرالمومنین اصلا اهل معامله نیست، پای میز نمیاد. او بدبخت طلحه و زبیر اونا بهتر و شمعو خاموش کرد، اصلا مذاکره رو به هم زد. بابا بیاد مذاکره کنیم شاید به این نقطه‌ای برسیم. ولی کسی امید نداره علی ابن ابی طالب اهل معامله باشه، هیچ امیدی نمیره به علی ابن ابی طالب، لذا خیلی تنها موند. اینو نخبگان دانند. ما حال نه سر پیازیم نه ته پیازیم کنار گود ایستادیم میگیم لنگش کن، خیلی ناجور میشه. یه کسی اهل گفتگوی منطقی هستا، اهل لابی نیست. طولابی بالاخره یه آدابی داره، من برای شما توضیح بدم. یه سری مسائل رو باید زیر سیبیلی رد کنن، یه سری حالگیری ها رو نباید بکنن، بعضی از نکات رو رک نباید به طرف بگن، بعضی از مچگیری ها نباید بشه، بعضی از حرف ها نیشه باید گفته نشه. مثلا معنای بعضی از حرف ها تو لابی باید فهمیده بشه. مثلا طرف میگه انشالله شما این رو برای ما دستور بفرمایید، ما اونور در خدمت شما خواهیم بود. این باید معناشو بفهمی که من بابا همه جوری سواری میدم خودم، شما فقط یه ذره کوتاه بیا. ولی اومدیم و یه ولی بود اصلا این حرفا این آداب لابی رو رعایت نکرد، این باش میشه نمیشه کار کرد، باش نمیشه کنار اومد. یعنی هر کسی یک ذره انتظار خروج از حق و داش از علی ابن ابی طالب بدش میومد، نتیجهش این میشد. مثلا عقیل رفته لابی های امیرالمومنین رو شما نگاه کنید، رایزنی های پشت پرده صمیمانه تصمیم ساز، رفته آقای عقیل یه کمی از بیت المال به من بیشتر بده، چیکار کرد؟ آقا این لابی آدابش آدابی داره، آهن گداخته رو برده جلوی صورت عقیل مثل یه حیوانی که نعره بکشه، عقیل داد زده رفته عقب چی کار داری میکنی؟ آقا یا امیرالمومنین آداب لابی نیست من با داداشت، حالا یه جور راضیش کن، مثلا بگو حالا ببینم چی میشه، شما حالا برید آقای قنبر اون کاری که داشتیم چی بود؟ بالاخره امیدوار نگرش دار، اینجور که تو زدی اصلا نامید میشه، نامید میشه میره اونور. من تا امیرالمومنین فداش بشم ارواح العالمین لتراب مرقدهی فدا، اهل لابی نیست لابی به این معنایی که ما آدابش رو گفتیم. بالاخره کسی که میره تو عرصه سیاست باید بدوستون داشته باشه، بگو بخند داشته باشه، به این معنایی که من عرض میکنم. گفتگوی منطقی نه، گفتگوی منطقی چه درستی. امیرالمومنین علی علیه السلام اصلا ناامید کننده برخورد میکرد. آخه من دوست دارم همدردی بکنم با تمام کسانی که امیرالمومنین یاری نکردن، من باشون همدردی میکنم، شما نظرتون چیه؟ آخه نباید الکی بشینی کنار گود بگی بلا بریز جهنم. آخه ببین درد دل اون بدبختات چی بوده، شما بفهم آخه این طرف چی میگذره. کسی قربون صدقه مخالف امیرالمومنین که نمیرفت که، منتها چه کنیم با علی نمیشه کنار اومد. مثلا ثروتمندای یه شهری اومدن به مالیات بدن، خب امیرالمومنین مالیاتشون گرفته، بعد میگن که یا امیرالمومنین اینم روش اضافه برای بیت المال. حضرت میفهمن برای چی اینا؟ اون بدبختا که به هفت آبا و اجداد غیر طاهرین خودشون خندیدن که بخوان میگن یا علی این پول مال خودت، اینون که هم چیزی نمیگن، شاید قصدش هم نکرده بودن بیچاره ها، فقط گفتن که این هم مال بیت المال باشه دیگه، حالا ما پول داریم زکاتمون رو که دادیم این هم حالا اضافی برای محرومین مصرف بشه. آقا حضرت یه برخوردی کرد، ببین آداب لابی رو آقا چجوری رعایت میکنه، فرمود وردارید بیت المال فقیر نیست از شما صدقه قبول کنید، مال خود. خب آقا بگی خرج کن، اینا ثروتمندن، چند تا مدرسه بساز، فقرا رو کمک کن، شما که خود لباس نداری فداتشم، پول بخوای بدی به فقرا ما چقدر داری، خودت که نداری، این داده بگی خرج کن دیگه. نه، راه لابی باز میشه، اونم اینجوری ناامید کننده داره میزنه. خب از اون طرف معاویه اهل گفتگوه، ببین با عمر صد گفتگو میکنم، گفتگو آقا همه چیز را میندازه. این گفتگو خیلی چیز خوبیه توسط اون طرفی ها که اصلا دیگه اصلا حروه شونه. با گفتگو به عمر صد رسوندن که آقا ما ریو میدیم، درسته؟ نه آخه ببین ریو که میدیم هیچی، این وقت نری خونت هم اینجا با آتیش میکشیم. آقا گفتگو بالاخره ثمر میده، اومده ما حسین کشت. چرا بعضی ها طرفدار طاغوت میشن؟ برای اینکه طاغوت اهل گفتگوه و در گفتگو هر لحظه به آدم امید داده میشه، امید واهی، امید واهی. من دو تا مثال بخوام بزنم، یکیش آسمانیه یکی زمینی، نمیدونم کدومو بزنم، جفتشو میزنم، اشکال نداره. یه زمینیش اینه، یه گوسفندی رو میخوام ببرن مسلخ، یه مقداری علفی چیزی میگیرن، این زیاد فاصله بگیرن، اون دیگه بوش به مشامش نمیرسه، حرکت کنه نمیاد، دوباره میبرن نزدیک. خب نزدیک که میخوره که، بعد یکم میکشن عقب‌تر، این یکم میکشن عقب‌تر، اگه زیاد دوباره فاصلهش زیاد شد، شما یادتون باشه یه گوسفند خواستید ببرید، اینجوریه، این دوباره فاصله زیاد میشه دیگه نمیکشه اونو، دوباره بعد نزدیک، این نزدیک دور کردن، این یعنی لابی، یعنی گفتگو، این تا بیاد تطمیع و تهدید و اینا رفتاریست که باید با گوسفندان کرد. واقعا بعضیا تو عرصه سیاست بوعیان، یعنی فکر میکنن با طاغوت گفتگو به نتیجه میرسه. من در عمر کوتاه خودم در روزنامه ها و اخبار بزرگترین کشوری که طرفدار گفتگو و مذاکره سیاسی بوده رو کی دیدم؟ ای گفتید اسرائیل. مدام میگه که حالا کشور نه دولت، بزرگترین دولت، مدام میگه باید گفتگو کنیم. آقا 50 ساله میگه باید گفتگو کنیم. آقا با کی گفتگو کنیم؟ سر چی گفتگو کنیم؟ این همین رفتار رو میخواد انجام بده، یعنی میگه همه باید ببعی باشن. حالا ببعی محترم، اسماء دیگری باید نام گذاشت که خب همه حیوانات محترمن، اونجوری باشه. واقعا شما یه بررسی بکنید برای تفریح، نمیدونم حالا برای تفریح آدم میتونه وقت این همه بگذاره، دولت قاسم اسرائیل بیشترین دولتی است که در طول تاریخ خلقت، خلقت همه دولت‌ها، این طرفدار مذاکره بوده. آقا باید گفتگو کنیم. همه کاراش هم، همه قتل‌ها و جنایت‌ها و سرکارگذاری مردم و فریب دادن و همش هم تو همین انجام داده. طاغوت همینه دیگه. کاری نخود، اون که حقیقت نداره. اون تو گفتگو به این معنایی که تعریف شد، هی همه رو سر میدونه. امیدوار میکنه، تهدید میکنه، تطمیع میکنه، اینقدر جلو و عقب میاره اون تشویق ها رو تا اثر خودشو میگذاره و همین بعضی از انسان ها رو امیدوار میکنه. اینم عامل دیگری است که وجود داره. چند تا عامل تا حالا گفتیم؟ 3 عامل. اینا عواملی هستن که موجب میشه آدم ها تبعیت از طاغوتشون بالا بره. یکی دیگه از عواملی که موجب تبعیت از طاغوت میشه، جبن نفس و عدم وجود شجاعت و تحور و توکل بر خداست. چون طاغوت طغیانگر، تهدید یکی از کارهای طاغوت تو همین گفتگوها، و تهدید خیلی اثر داره، اثرش بیشتر از تطمیعه. آدم ضعیف و نفس تطمیع میشه، ولی همه تهدید رو میپذیرن، جا میخورن، یا میکشم، زور من تیکه بارد میکنم. طرف رو چجوری وادار کرد که به مالک اشتر سم بده؟ مالک اشتر رو کشت، یه تهدیدش کرد، برگشت گفتش که مالک اشتر داره میاد بره والی مصر بشه از طرف امیرالمومنین، از باغ تو، از منطقه تو عبور میکنه، مهمانش کنی، بهش سم ندی، من نابودت میکنم. بدبخت چیکار کنه؟ مالک اشتر رو کشت. چند تا مگه مالک اشتر داره علی ابن ابی طالب؟ به خاطر تهدید. تهدید رو میپذیرن. کسانی که ولایت طاغوت رو میپذیرن، تهدید رو میپذیرن، و این خیلی فراگیره. امیرالمومنین هم ارواحنا له الفدا، خب تهدید نمیکنه کسی رو. خب معلومه اون کار اون پیش میره. کار او پیش میره. عامل دیگری که برای، حالا من دیگه تطمیع رو به عنوان یه عامل مستقل ذکر نکردم دیگه، در کنار همین تهدید و جبن نفس میشه اون رو هم دید. عامل دیگری که برای پذیرش ولایت طاغوت میشه بیان کرد این استش که در جریان پذیرش ولایت طاغوت کوچکترین تمایل، کوچکترین اطاعت، کوچکترین پذیرش از فرمان او انسان رو میندازه توی ریل دائمی پذیرش و مسیر تصاعدی ذلیل شدن در مقابل طاغوت. از شیطان پرسیدن که تو کی بر انسانها مسلط میشی؟ گفت وقتی اولین گناه رو از من اطاعت بکنه. وقتی اطاعت کرد، گناه بعدش اینه که توجیه کنه گناه قبلیشو. دیگه همینجوری ادامه پیدا میکنه. لجاجت دیدید؟ یه استمراری در متن، در بطن پذیرش ولایت طاغوت وجود داره که این استمرار از این طرف در پذیرش ولایت ولی الله وجود نداره. مثال ساده بخوام بزنم، اینم در برخی از موقعیت هاست دیگه طبیعتا، برای کسانی نیست که ولایت رو آغاز میکنن. من میخوام شما دیگه تعجب نکنید از اینکه بعضی ها چرا مصرن مطلقا ولایت طاغوت رو بپذیرن. آخه آدم آزادی که نداره که هر لحظه خواست نجات پیدا کنه آزاد بشه برگرده به عقب. وقتی یه راه غلطی رو کسی آغاز کرد دیگه نمیتونه ادامه نده. همون اقدام اولیه غلط او موجب میشه این تا آخرش مستحکم پیش بره، در حالی که در مسیر ولایت الهی اینجوری نیست. شما اول تبعیت از ولایت ولی الله رو شروع کردی، امتحان انقدر ازت گرفته میشه آیا محکم هستی یا نه. خب آقا این بر ما همش ریزش داریم، اون بر تثبیت داریم. ما داریم کسانی که از ولایت ولی خدا جدا بشن، از ولایت طاغوت جدا بشن، بیان به ولایت ولی خدا، ولی کمن، خیلی کمن. ما از بی‌تفاوت ها معمولا میگیریم. کسی رفت در سیطره ولایت طاغوت قرار گرفت، آنچنان ظلمتی نصیبش میشه، آنچنان گناه کبیره ای انجام داده، آنچنان سیاهی بر قلب او مستولی میشه که دیگه بازگشت نداره. خیلی بعیده، تقریبا محال بود عمر سعد برگرده. هرچه مذاکره میکرد حسین علیه السلام با او، به خاطر عظمت روحی خود ابا عبدالله حسین بود، نه به خاطر اینکه کسی تا اونجا بیاد امکان داشته باشه برگرده. از لشکر عمر سعد از 30,000 نفر چند نفر اومدن؟ 10 نفر شب عاشورا آمار داریم، 2 نفر روز عاشورا آمار داریم، 1 دونه هور مثلا آمار داریم. اصلا 30,000 به اینا میخوره؟ بعد شما از هزاران نفری که از اردوی امام حسین علیه السلام رفتن تو اردو عمر سعد، رقم هزارها، تو لیدرها باید صدها نفر نام ببرید. این جریان استمرار ولایت طاغوت رو هم شما حساب بکنید. طاغوت خیلی دلش خوشه با، یعنی میگه ما یه کاری بکنیم، یه نفر یه بار به نفع ما یه حرفی بزنه دیگه بقیهش خودش میاد. بسیجیوار، ایثارگرانه حیثیت خودش رو در راه ما میده، بعدش هی کارهای بدتر میکنه در اطاعت از ما. این فضایی است که اون طرف وجود داره. خب دیگه من در اون اولین نکته ای که عرض کردم شرح مبسوط نمیدم، که گفتم بعضیا جنسشون از جنس طاغوته، میلشون میکشه، اصلا خودشون دلیلشون نمیفهمن، میگن ما خوشمون نمیاد از علی ابن ابی طالب. حالا ما علی ابن ابی طالب علیه السلام فداش بشم و مثال میزنیم، چون بحث زیاد در موردش هست، یعنی مصادیقش خیلی بالاست. ولایت گریزی و ولایت پذیری رو بهترین مثالش رو خدا علی ابن محورش رو علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار داده. چقدر میشه مثال تاریخی پیدا کرد در مورد شخصیت حضرت، تو این زمینه میشه گفتگو کرد. لذا ما میگیم علی ابن ابی طالب علیه السلام، و الا از معصومین تا غیر معصومین همه همینجور رویه، همین تیپ شناسی جاریه و ساری و قابل بیانه. اون نکته ای که عرض کردم که طرف جنسش با طاغوت یه جور لذا کشیده میشه طبعش به پذیرش طاغوت، شما این رو دیگه بررسی کنید. که مثلا ممکنه طرف تکبر داشته باشه، حب دنیا داشته باشه، حب مقام داشته باشه، حب و شهوات آلودش کرده باشه، بالاخره هر کی به یه دلیلی، اینا هر کدوم به یه دلیلی میتونن تناسبی ایجاد بکنن که طرف با طاغوت پیدا کرده و به همین دلیل اینها تابع هم دیگه میشن. و از اون طرف شما روایت میبینید که میفرماید بهترین کمک برای ترک گناه اینه که ببینید دشمن خدا داره گناه انجام میده، بگی خب این کاری که اون میکنه دیگه من نمیکنم، دیگه از چشم افتاد، لذت داره همینجوری ولی حالم به هم خورد، صهیونیستا این کارو میکنن و دیگه من نمیکنم این کارو، هالیوود به من میگه اینجوری باش، دیگه غلط کرده، دیگه اینجوری نیم، من خوشم میومد اینجوری باشم ولی دیگه نمیباشم. و از اون طرف میبینید چه دستورالعمل هوشمندانه و انقلابی برای تهذیب نفس، واقعا هیچ دستورالعملی اینقدر قوی نمیتونه انسان رو نجات بده از بدی‌ها و پلیدی‌ها. این بخشی از دلایل ولایت پذیری که نسبت به طاغوت بعضی‌ها پیدا می‌کنن. خب و این ولایت پذیریشون جالب اینه که ولایت مطلقه است. ولایت مطلقه است. همه شاخوشونه‌هاشون رو برای ما می‌کشن. اونجا که میره در بس تو راهی هم سوار نمی‌کنه. آقا خب حالا شما که پذیرفتی ولایت طاغوتو، بعضی از حرفاش که یه ذره بوی منطق میده بپذیر، دیگه خیلی هم کولی نده، نمیشه. نه آقا تبعیتی میکنن. اینجا اون ناله امیرالمومنین علی علیه السلام به جاز که میفرماد اونا در باطل خودشون ببین چقدر استوارن، کشته میدن در این راه، کشته میدن در این راه، مظلومیت تحمل میکنن. ببخشید مظلومیت که نه، اینا ظالمن، محرومیت تحمل میکنن. عجیبه بابا، محروم شدی از محبت مؤمنی، محروم شدی، میگه تحمل میکنم. خب برای چی؟ چی گیرت میاد؟ تحمل میکنم. در خطر مرگ قرار گرفتی وقتی رفتی جبهه مقابل امیرالمومنین، میگه تحمل میکنم. مقاتله میکنن در راه طاغوت. من دفعه قبل یادتون هست روایت رو براتون خوندم، ببخشید آیه قرآن بود، که بعضی ها مقاتله میکنن در راه طاغوت، یعنی میکشن و کشته میشن. آها یه عشقی باید باشه. این اتفاق رو میخوام یه کمی در موردش تأمل بکنید. ما هرچی آرزو داشتیم که یک ولایتی از ولی الله بر دلها محقق بشه، از طاغوت بر دلها محقق شده، چه ولایت محکمی هم هست. این خیلی قابل تأمله ها. اینا رو خواهش میکنم بشناسید تا از خیلی از حوادث در روزگار خودتون و روزگار آینده تعجب نکنید. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر سمون بکمون و قمیون شدن، به خاطر اینکه نسالله فانساهم انفسهم، اینا خدا رو فراموش کردن، خدا اینا رو یه کاری کرد که خودشون رو فراموش کنن، یعنی منافع شخصی خودش رو فراموش میکنه، حیثیت خودشو فراموش میکنه، عزت خودشو فراموش میکنه. بابا مواظب خودت باش، حداقل به خاطر منافع خودت هم که شده بی تفاوت بشو. نه نه، من باید بمیرم در راه طاغوت. آخه در راه طاغوت هم مردن داره، ولی این کار خواهد کرد و میکنه. خیلی نکته عجیبیه. این داستانو حتما شنیدید. میگفتش که خب خوارج شعارشون این بود که جامعه رئیس نمیخواد، هم علی ابن ابی طالب هم معاویه باید از بین برن. نشستن دور هم دیگه، موقع جنگ شد گفتن حالا کی رئیس؟ یه نفرشون ساده تر بود، گفت ببین شما الان گفتید که رئیس نمیخوایم، داریم ما میجنگیم برای همین. گفتن خبشو هم نزن. گفت باش چشم. خب همین چشم رو به امیر المؤمنین میگفتی؟ خیلی حرف من ساده است، نمیتونه بگه، این نمیتونه بگه. نمونه رایج این مسئله، حالا من مثال نادر زدم، نمونه رایج این مسئله اینه، کسانی که ولایت طاغوت رو میپذیرن، از ولایت از طاغوت حرفهای بی پای و اساس میپذیرن که از یاقوت، کلمه مقابل طاغوت، حرفهای مستدل رو نمیپذیرن. شما بهش بگو که مثلا میگه ببین الان من شنیدم مثلا 600 نفر تو زندان کشتن، واقعا که وای آقا بابا این آمار کی گفت؟ رادیو ایکس گفت. خب حالا اون که دیگه حرفش حساب کتاب نداره، سندی هم ارائه کرد؟ نه، ولی خب نمیشه که همینجوری بگن هست دیگه. حالا ما بیاید به شما سند نشون بدیم. من بوده ها بهش میگم که آمریکا تو عراق 1,000,000 خورده ای آدم کشت بعد از حضورش. آقا این آمار از کجا در میاد؟ میگم تو همین کسی بودی که تو هوا آمار اونو میپذیری، من رو زمین به شما آدرس آمار میدم نمیپذیری، سند میدادم. میگفتم خبرگزاری های رسمی خودشون دارن میگن. نه آقا اینا دیگه تو جنگ حلوا خیرات نمی کنند، پخش شده. و جانم فدای فاطمه زهرا سلام الله علیها. این رو تبیین میکنه، این حالت رو تبیین میکنه، اسم میگذاره برای این حالت. میفرماد المسرعت الى قیل الباطل. اینا مردمی هستن که سخن باطل بشنون به سمتش سریعتر حرکت میکنن، سخن حق بشنون سختشه، من نمون میکنه. من تو گفتگوهای مجادله گونه که اصلا خودم خوشم نمیاد معمولا تو این گفتگوها بیفتم، ولی افتادم میبینم اینجوری اصلا خیلی راحت حرف مفت تو هوا میزنم. یا حاج آقا دیدی ندیدی؟ آه ببین اینا یا یکیش میگم بابا این شوخی کرد. من تو ما شوخی نگم، میگه حالا شوخی کردم. میگه حالا این شوخی کرد، راستش از یه جای دیگه من شنیدم. خب حالا خوش میادش نیست، آخه ما حالا به چی علیه چی صحبت کنیم؟ المسرعت الی قیل الباطل. این آدم سخن باطل بشنوه میلش میکشد، اما سخن حق بشنوه میگه نه ببین نمیشه بیه حساب پذیرو صبر کن. خواهش میکنم این تیپ شناسی ها رو انجام بدید. اینها افرادی هستن که دیگه به سمون بکمون قمیون متاسفانه نزدیک میشن، بعضی ها متاسفانه ظاهر و صلاحن. اونجاها کار خطرناک میشه. خیلی آدم های خوبی هستن، اتفاقا آدم های اخلاقی هستن. یه دعا کنم الهیامین بگید بریم سراغ محور بعدی. حالا الهیامین هم نگید میریم سراغ یعنی قسمت بعدی، این شرط نیست. اونم این که خدایا اگر ما بدی رو در ظاهر خودمون از بین میبریم، این بدی رو به صورت تلمبار شده و پنهان در وجود ما ذخیره مگردان، در درون ما هم این بدی رو از بین ببر. چون نفس انسان، حالا یه بحث اخلاقی بکنیم، نفس انسان واقعا یه موجود اصلا جالبیه. بهش میگه که من نمیگذارم تو این گناه رو بکنی. میدونید پیش خودش چی میگه؟ فحش میده. نمیشنوی شما؟ یواش میگه دیگه، میگه فلان فلان شده، پدرت در میارم، بذار صبر کن. قشنگ هم کارو میکنه، ده جا میکشیش به کار خوب، سعی میکنه یه جای انتقام بگیره. وقتی نفس اماره به سوء خودت رو وادارش میکنی به کار خوب، باید ریشه کار بعدش رو بسوزونی و الا انتقام میگیره. میگه بذار منو به زور 100 مرتبه از خوب کردی، یک پدری ازت در بیارم. جمع میکنی یه بدیهایی رو. خدا واقعا ما رو حفظمون کنه. همون الهیامینی که گفتید خیلی درسته. سوال بعدی و محور بعدی بحث چی بود؟ ما چی کار بکنیم؟ از ولایت طاغوت رهایی پیدا کنیم. خواهش میکنم این مطلب بنده رو نپذیرید شما، بشنوید اصلا و ابدا. البته شما که با صفای باطن و اهل منطق و درایت هستید، صحیح نیست من به گونه ای با شما صحبت بکنم که گویا با غریبه ها دارم صحبت میکنم، ولی با خود شما خوبان هم من میخوام این مطلب رو اینجوری صحبت کنم. نپذیرید این عرایض بنده رو، بشنوید. من هیچ اصراری ندارم کسی این مطالب رو بپذیره، چون گاهی از اوقات روح انسان خسته میشه برای اینکه تبیین کنه چرایی این حرف ها رو. آقا ما چیکار باید بکنیم ولایت طاغوت از بین بره؟ چی کار باید بکنیم؟ رهایی پیدا کنیم از ولایت طاغوت، که بعضن اینجور آسونتر هم نشون میده پذیرش ولایت طاغوت. چی کار باید بکنیم؟ دو کار فوق‌العاده کلیدی باید انجام بدیم. گفتم ما نپذیرید از بنده ها، برید ولی منطقش رو خواهش ازتون میکنم پیدا بکنید. من یه مختصری توضیح میدم، چون اتهام میزنن به کسی که یه همچی عقیده ای رو داره. این متهم شدن خیلی بدتر از دشمنی کردن با حق و حقیقته. دشمنی با حق و حقیقت مانع استقرار حقیقت نمیشه، ولی اینجوری مخالفت کردن، بذارید حالا من بگم چیه، بعد بگم چه اتهاماتی وارد میکنن. برای اینکه رهایی پیدا کنه جامعه بشری، من فعلا سر یک انسان صحبت ندارم، سر جامعه بشری صحبت دارم، برای اینکه جامعه بشری از ولایت طاغوت رهایی پیدا کنه، دو تا اقدام بسیار اساسی باید انجام داد. یک، فوق‌العاده باید بر تثبیت ولایت ولی الله در هر مرتبه ای هست، پیامبر اکرم، امام معصوم، نایبش، عام خاص، با کاغذ بی کاغذ، با نام بی نام، فوق‌العاده باید بر آن تأکید کرد. دو، در دشمنی با ولایت طاغوت فوق‌العاده باید مبالغه کرد و بر آن تأکید ورزید. این حرف ساده بنده رو که کاملا قابل اثبات هم هست، کسی بزنه یا کسی رفتارش اینجوری باشه بهش میگن افراطی. ما افراطی داریم، افراطی تو خیلی از زمینه‌ها افراطی داریم. تأکید بر قرآن میکرد به صورت افراطی، کنارش حق مسلم روشن مصداق قرآن علی ابن ابی طالب علیه السلام رو نمیدید، خب این افراطیه. خیلی از صورت‌های افراط داریم، نجس و پاکی رو آدم یک کمی به وسواس بیفته میشه افراطی. پدر و مادری که در ارتباط با دینداری بچه‌شون سختگیری فوق‌العاده بکنن، خب افراطی برخورد کردن. خب اینا همه حالت‌های افراط هست، ما افراطی داریم، ولی به همه که نباید گفت افراطی، به هر اقدام شایسته‌ای که نباید انگ افراطی زد. اونایی که نمیتونن با حق مقابله کنن، حق رو اینجوری نابود می‌کنن با انگ افراطی. نه آقا، اینا تندن. اینجا جایی است که باید تندی کرد. دومی چی بود؟ در دشمنی با ولایت طاغوت باید تأکید ورزید و اصرار داشت. یه روایت برای شما بخونم، فقط این روایت رو بشنوید، اصلا همه این حرفای منو فقط بشنوید، این روایت رو هم بشنوید. امام صادق علیه السلام میفرماید: ثلاثتون لا یکلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. سه گروه هستن که خدا روز قیامت با اینها حتی صحبت هم نمیکنه. شما میدونید بسیاری از اهل دوزخ رو خدا باشون صحبت میکنه، میفرسته جهنم، باید شیرفهم بشن، خوب باشون صحبت میکنه. ولا ينظر اليهم، بالاتر از تکلم، نگاهشون هم نمی کنه. این تهدیدات در قرآن کریم مطرح شده که من به بعضی ها نگاه هم نمی کنم. اینو داغش رو انسان در صحرای محشر متوجه میشه. ولا یزکیهم، پاکشون هم نمی کنه اینا رو خدا. ولهم عذاب علیم، و برای اینها عذاب دردناک هست. گروه اول، با مکس میخونم روایت، درسته؟ هم شما هم با مکس گوش بدید، وسطش فکرتون در جای دیگه. این همین یواش نوشته، این اصلا حرکتش همین اسلو موشنیه، اینجوریه: من انبت شجرتن لم ينبته الله، یعنی من نسب اماما لم ينسبه الله، لم ينسبه الله. میفرماید که کسی که درختی بکاره که خدا نکاشته، یعنی خود حضرت ترجمه میکنن، یعنی امامی رو منصوب بکنه که خدا منصوب نکرده، یعنی جای کسی که به حق باید امامت کنه بره یه طاغوتی رو علم بکنه. درسته؟ خب حاج آقا این که معلومه خدا بهش نگاه نمی کنه، خیلی آدم های بدی هم، چون مسئله ولایت و طاغوت خیلی مهمه. خب حالا داشته باشید اینو، این مصداق بحث ما نبود، ولی روشنه، خیلی نکته مهمیه. او جهد من نسبه الله، یا کسی که بجنگه با یک امامی که خدا منصوب کرده. روشنه؟ روشن این آدم ها خیلی رزلن؟ بله؟ یه بار دیگه اعتراف بفرمایید. روشن اینا خیلی آدم های رزلی هستن، حقشون هم از خدا اینجور باشون مخلوق کنه. گروه سوم، و من زعم لهذین سهما فی الاسلام، هر کی فکر کنه این دو گروه یه ذره دین دارن. یه ذره مسلمونن. بابا ما کمکشون نکردیم، ما کی جنگیدیم با ولی الله، ما کی طاغوت منصوب کردیم، ما فقط نظرمون نسبت به اینا همچی زیاد بد نبود، بعدم بودا، ولی همچی زیاد بد آنی. بابا ما رو دارید کجا میبرید؟ بگید خدا اشتباه شده به ما نگاه بکنه، ما جز به اینا نیستیم. شدت برخورد این چقدر باید بالا باشه؟ کسی که فکر کنه این دو گروه یه سهمی از اسلام دارن، بویی از اسلام نبردن، یعنی آقا شما باید با طاغوت سخت مبارزه کنی، سخت مبارزه و مخالفت نکنی خودت میشه جزء اونا. این دستور روشنه. چجوری آدم بگه بعضی چیزا عزیز من افراطی‌گری نیست؟ حالا من دلایلش رو توضیح میدم تا اون حدی که امکان داره. شما مطالب پیشین رو هم اگر پیش بکشید کمک میکنه به پذیرش این معنا. بفهم آدرس روایت تحف العقول هست. حالا اینجور که یادم هست غیر از تحف العقول هم هست، ولی بله من تو تحف العقول یادم هست، از امام صادق علیه السلام در یک حدیث طولانی درباره مسئله ولایت توحید، درباره توحید هست، بعد به بحث ولایت میکشه و بعد این مطلب مطرح میشه. در کتب دیگر هم هست، من الان یادم نیست. خب ما چرا باید اینقدر سخت با ولایت طاغوت برخورد بکنیم؟ دلیل اول، طاغوت از کوچکترین فرصتی که انسانها بهش بده بیشترین استفاده رو میکنه و مسلط بشه. مثل ولی الله نیست بری در خونش التماسش بکنی، اصرارش بکنی آقاهای ولایت اجتماعی مردم رو قبول نکنه. چرا امیرالمومنین ولی الله بود، درسته، ولی به این سادگی حاضر نمیشد که بیاد سرپرستی مردم رو قبول بکنه. انتظار داشت مردم آمادگی فوق‌العاده داشته باشن. طاغوت طبعش اینجوریه، ماشاءالله هزار ماشاءالله قانعه، چشماش زیر پام قانع هم هست. میاد چیکار میکنه؟ میگه ببین تو یه ذره به من میدون بده. میخواد هلیکوپتر بنشونه، میگه به اندازه یه دونه گردو هم برای من جا بگذاری من خودم میکارش میکنم. آخه بابا گردو که نمیتونی هلیکوپتر بذاری جاش. میگه تو چیکار داری؟ حالا تو همونجا شروع میکنه. لذا خیلی سخت باید برخورد کرد. سخت برخورد نکنی با طاغوت سر بریده ابو عبدالله حسین بالای دار خواهید دید. اصلا نتیجه دیگه هم نداره. تو یه روند اینجوری میشه. این دلیل اول. دلیل دوم که اون محور اول رو هم به میدان بیاریم، باید بر پذیرش ولایت ولی الله و بر تبعیت از او فوق‌العاده باید تأکید کرد. چرا باید فوق‌العاده تأکید کرد؟ امتحان‌های تاریخی رو دیدید؟ طرف بنده خدا اومد گفتش که آقا امام صادق بیاد بلند شد قیام کنیم علیه خال مثلا خلفای جور و اینها. آقا فرمود بلند شد برو تو تنور. آقا من گفتم قیام بکنیم، من که من جهنم بسوزونی که جهنم دنیایی. نه دیگه اگه میگه قیام کنیم، آقا قیام که اینقدر هزینه نداره که، حالا ممکن آدم تو جنگ کشته بشه، اونجا آدم داغ میزنه کشته میشه، یعنی شما دیگه الان انتظارت خیلی زیاده از ما. طبع ولایت ولی خدا این نیستش که تو یه ذره جا برای من باز کن و ما دقیقه که همه یه وجودتو دادی بعد من یه دون دستور ساده بهت میدم. بله اینا 1400 سال کار عقب انداخته و 124,000 پیغمبر کارشون نگرفته، ایناست. لذا شما بخواد به ولایت ولی الله رو بپذیری، نه شعاری زیاد تأکید کنی، نه واقعا باید تأکید کنی، در عمل باید تأکید کنی. بعضی وقت آدم با لازم اینجوری برخورد بکنه. یه وقت هست در مقام قانع کردن، توضیح دادن، فدای توضیح دادن، ولی آدم میگه آقا شما جسارت کردیم، من دیگه نه صحبت نمی کنم، حرفی ندارم باید بزنم. نپذیر. اینقدر از اینا تو تاریخ زیاد بوده. بفرمایید شما به ولی خدا جسارت کردین، شما بازی گرفتین این حرفا رو، من اصلا نمیتونم باید صحبت کنم. چرا یه دفعه ائمه خدا علیهم السلام یه دفعه تو روایات کلماتی رو میفرماین نظیر این، من دیگه بقیهش رو نمیگم، که اون کسانی که مخالفت میکنن حتما حرام زادن، حرام لقمن. چرا اینقدر سخت برخورد میشه؟ حالا مخالفت های بعد از اتمام حجت ها، من نمیخوام بگم که هر کسی با هر گونه از مظاهر ولایت برخورد کرد مخالفت کرد اینجوریه، ولی این کلمات رو تو گوشه ذهنمون داشته باشیم. بعد از اتمام حجت اگه کسی نفهمیده، خب حالا قانعش میکنه آدم. سخت باید برخورد کرد. بنده عرض کردم ها، هیچ کدوم از این حرفای بنده رو نپذیرید، بشنوید فقط. ولی این خط، این نشان، حقانیت این راه خودش رو نشون خواهد داد. چرا باید سربازان آقا امام زمان اسلام که فرماندهان عالمن، 313 نفر سلمان فارسی، نه مثل غلام در مقابل ارباب باشه، مثل کنیز در مقابل ارباب باشه. آخه قدیما کنیزا تواضع بیشتری نسبت به غلاما داشتن، حتی در روایت داره مثل عمه‌ای هستن در مقابل مولای خودشون. دیگه اگه غلاما جیکشون در نمی اومد، همون جیکشون هم دیگه در نمی اومد در مورد کنیزان. چرا باید اینقدر بالا باشه ولایت پذیری؟ این راهه، این بحث سرش هست. برای رهایی از ولایت طاغوت ولی الله الاعظم و در مراتب مختلف ولایت طرفداری های اینجوری میخواد. و الا من به شما عرض بکنم، هم ولایت آسیب پذیره، هم طاغوت فرصت طلب. ولایت آسیب پذیره چرا؟ موقعیت اجتماعی ولایت آسیب پذیره. بذارید مثال بزنم براتون. اول مثال بزنم، یک کسی بود اعدامش کردن. شما جوانها یادتون نمیاد علل قاعده بیش از 20 سال قبل در زمان حضرت امام با تأکید شخص حضرت امام او رو اعدام کردن. ایشون یک آدم ظاهر الصلاح بسیار فریبایی بود، قدرت تأثیرگذاری بالایی در کلام داشت، بر روی نخبگان قدرت نخبه سازی فوق‌العاده داشت، قدرت سازماندهی از نوع رهبری فوق‌العاده داشت. این آدم کسی بود که به جای خودش به راحتی قتل انجام میداد، خودش مباشرتاً، اسنادش موجود بود، ولی اینقدر ابرقدرت خودش رو نشون میداد کسی جرأت نمی‌کرد بهش بگه بالا چشمت ابروه. تا آخر سر در اثر خطاهای فراوانی که انجام داد تو عرصه سیاسی، این آدم دستگیر شد در عرصه سیاسی امنیتی البته و اعدام شد. یکی از دلایل این که کسی که به عنوان جانشین حضرت امام معرفی شده بود در عرصه سیاسی و در عرصه عدالت و در عرصه لیاقت برای عهده داشتن منصب ولایت معزول شد، همین فرد بود. یعنی این فرد از نزدیکان او بود و او طرفداری میکرد، میگفت این درست قتل انجام داده، چون هیچ کس نمیتونست انکار کنه، خودش هم انکار نمیکرد. مثلا تشخیص داده بود یه زمانی تو اصفهان که آقا اینا روزخونا مانع انقلابن، باید بکشیمشون، باید میکشتن. خیلی راحت میگفتن ما کشتیم، همین سادگی. خیلی آدم عجیبی بود. بعد از انقلاب نزدیک شده بود به کسی که بناس جانشین حضرت امام باشه، خب این فرد اعدام شد. من از کسی که توی جلسه این فرد بود یه خاطره ای رو شنیدم، میگفت اون زمانی که این بیابرویی داشت توی قم، من رفته بودم تو اون کتابخانه ای که اینها محل کارشون بود، کتابدار و اهل کتاب نبودن اینجور افراد، ولی مثلا یه جایی بود که اینا محل حضورشون بود و تاثیرگذاریشون. برگشت گفتش که ما در انتخابات میان دوره‌ای دو تا نماینده دیگه فرستادیم تو مجلس، یعنی آدمای خودشو تو اون شهرهایی که میگفت فرستاده تو مجلس. یه نفر برگشته گفته که خب شما آدم بفرستید تو مجلس، اینا قانون تصویب کنن، شورای نگهبان رد میکنه، چه فایده داره؟ خندیده بوده، گفته چه فایده داره؟ قانون تصویب میکنه، شورای نگهبان رد میکنه، تصویب میکنه، شورای نگهبان رد میکنه، بعد ما دو تا جا رو آتیش میزنیم، تظاهرات میکنیم، میتینگ را میندازیم، امام مجبور میشه مصلحت بپذیره. این چقدر بلده کار خودشو، تحمیل مصلحت. بعدها یه شورای تشخیص مصلحت ما پیدا کردیم، این فرق میکنه با تحمیل مصلحت، ولی مصلحت همیشه آسیب پذیره، هر لحظه ممکنه تشخیص مصلحت به تحمیل مصلحت تبدیل بشه، جای آسیب زاییه، باید مواظب بود. میگفت ما تحمیل میکنیم مصلحتو. بعد این بلد بود، میگفت امام که مصلحت برتر حفظ نظام، آشوب نباید بشه، به خاطر کنترلش کوتاهمد میپذیره دیگه. این چقدر بلدن کار خودشونو. حالا شما باید چقدر دفاع کنی از ولایت که این آسیب ها متوجه نشه. من در مورد آسیب هایی که ممکنه در اثر کمی طرفداری، کمی التزام، قحطی فهم مفهوم ولایت به نهاد ولایت بخوره نمیخوام به تفصیل صحبت بکنم، ولی چون ولایت میخواد کریمانه برخورد بکنه، میخواد آبرو نبره. حضرت امام 6 سال حدوداً یا شاید بیشتر تحمل کرد این آقا رو. بعد فرمود آقا من از روز اولم راضی نبودم، خب الهی فدات بشم، چرا از روز اول نگفتی؟ آقا بزرگواری ولایت رو که شما نمیتونید کمش بکنید، که اینا همین جوریان. دقیقه 90 تا دقیقه 90 صبر و تحمل میکنن. چون صبر و تحمل میکنن، اگه طرفداری محکمی نباشه تو همین فاصله تحمیل مصلحت میشه. اونا راهشو بلدن، مگه این کار نکردن؟ مگه زمان پیغمبر اکرم این کار نکردن؟ چجوری ما میتونیم از ولایت طاغوت رهایی پیدا کنیم؟ شما باید یک جایگاه بسیار تثبیت شده ای برای ولایت بگذارید. واقعا ساده لوحن اونهایی که فکر میکنن که هر رفتاری رو انجام بدن از دید تیزبین تاریخ، سنت‌های الهی، ثواب و عقاب‌های الهی پنهان میمونه. کوچکترین صدمه‌ای به مسئله ولایت خدا نمیگذره. کسانی که در تاریخ این انقلاب کوچکترین رنجش‌هایی رو در دل امام ایجاد کردن، رنجش‌های معناداری که امام نگذشته از این رنجش‌ها، معلومه که نگذشته، اینها یک به یک در بهترین موقعیت انقلابی گری که باشن دارن آبروشون میره، خدا نمیگذره. خدا مجازات های سخت میکنه با کسی که فوق العاده بر تثبیت ولایت تاکید نورزه، با بهانه های واهی. چرا باید برای رهایی از ولایت طاغوت به تثبیت ولایت پرداخت و شدیداً به تضعیف طاغوت پرداخت؟ چرا؟ از شدت فرصت طلبی طاغوت و از شدت کرامت بزرگواری و در نتیجه آسیب پذیری ولایت ولی خدا.
این رو سعبول بود. حالا ما انشاءالله همدیگر روز قیامت خواهیم دید، البته ظهور هم نزدیک، اون زمان هم همدیگر رو خواهیم دید. این حرف وقتی شد حرف بسیار بدیهی و روشن، بسیار آشکار. بله بله معلومه کاملا. و میتونم این بحث رو از نظر
سیاسی فقط تبیین کنم بین دوستان خودم، که حالا فرصتش نیست به این بحث بپردازیم، میگذرم ازش. من در جریان تثبیت فوق‌العاده موقعیت ولایت و تضعیف فوق‌العاده موقعیت طاغوت و طاغوتگری یه چند تا نکته رو خدمت شما عرض بکنم. اینها زیر مجموعه های این دو راه اساسیه. اولا خدا انشالله دست واسطه های نه تجارت رو، تجارت واسطه گریه دیگه، حالا واسطه های بی خود هم ممکنه تو عرصه تجارت داشته باشیم، دلال بازی های نامورد، ولی تجارت یعنی خودش که کشاورزی نکرده که رفته میوه آورده داره میفروشه، خب این واسطه گریه، این اشکال نداره. خیلی از خدمات اجتماعی که ارائه میشه و مزدی براش دریافت میشه اینو واسطه گریه، خب این اشکال نداره. بنگاهداری واسطه گریه، ما اینا نمیخوایم. ولی خدا انشالله دست واسطه گران تضعیف ولایت رو قطع بکنه. نگفتید از کجا، همینجور گفتید الهی آمین، این مهمه. از گردن، این دست باید از گردن قطع بشه. چون میدونید اینا چی کار میکنن؟ یه گروهی هستن، یه پدیده جالبی هن اینا، در تاریخ بزرگترین تأثیرات رو داشتن. اینا هیچ وقت نمیان ضد ولایت بشن، اینا واسطه میشن بین جریان ضد ولایت، بین طاغوت با طاغوت و با ولایت یاغوت، یعنی یه ذره تضعیف میکنن، دست به دست میکنن، دست رشته میکنن. این یک ذره پیچ و شل میکنه، او یکی میاد شروع میکنه راحت پیچ و باز کردن. اینا که دست به دست میکنن، اینا نقشه فوق‌العاده‌ای دارن. ببینید اگر ما بخوایم بر تثبیت ولایت و تضعیف طاغوت تأکید بورزیم، دشمنی بسیار روشن و شدید و آشکاری خواهیم داشت کسانی که فقط یه ذره ولایت رو تضعیف میکنن. اینا ولایت مدارن، اصلا من میشه بهشون گفت بالا چشمت ابروه؟ نه، بالا چشمش ابرو نیست، این چشم، بالا چشمش ولایته، ابرو نیست. نمیشه بالا چشمش گفت ابروه، همیشه میزنه بالا اینجوری من سلام نظامی، چه بسا نظامی هم باشه اصلا طرف. ولایت مدار، ولایت مداره درست، به من میگه ولایت مدار نیستم، ولی دست به دست میکنه. این میگه من یه پیشنهاد آوردم، این پیشنهاد دست به دست کردن اون اعتراضه، اون اعتراض دست به دست کردن اون مخالفت جدی و ضدیت جدیه. مگه ما میتونیم اینا رو ازش بگذاریم؟ تو بیجا کردی پیشنهاد آوردی. خدا انشالله دست واسطه گرها رو از گردن قطع بکنه. کسانی که واسطه تضعیفن، میگه پیشنهاد دادن من تضعیفه، بله بعضی خود تضعیفه، این هم عقل میخواد دادن بفهمه دیگه، این لازم داره عقل، متاسفانه عقل لازم داره. اگه علم لازم داشت که آدم میتونست به همه این علمو بده راحت، ولی عقل که نمیتونی به کسی بدی، که نداشته باشه دیگه جان در عذابه راحت. این رو باید شناخت، اینو میگن تون روی؟ این واقعا تون رویه؟ ما باید ببینیم بالاخره تأکید فوق‌العاده بر ولایت و دشمنی فوق‌العاده، فوق‌العاده نه، فوق‌العاده کلمه درستی نیست، دشمنی درست و کامل با طاغوت و دوستی کردن کامل و تبعیت کردن کامل و تقویت کامل ولایت معناش چیه؟ لوازمش چیه؟ نمیشه که شعار بدی تو عمل هیچی آثار نداره. آقا ما خیلی ملتزمیم. خب خیلی ملتزمی علامتش چیه؟ علامتش اینه که دست واسطه ها رو در تضعیف از گردن قطع کنی. حداقل با وجوه مکفهر آدم برخورد بکنه. البته راه‌های دیگری هم برای تضعیف ولایت هست. یکی از راه‌ها اینه که ولایت یه حرف خوبی میزنه، تو هم یه حرف خوب دیگه ای بزنی. مخالفت؟ تو هم یه حرف خوب دیگه ای بزنی. اصلا چرا حرف خوب دیگه ای زدی؟ یادتون هست اون مثالی که من زدم دوران دفاع مقدس رفته بودیم از جهاد صحبت میکردیم، یه دفعه یه روایت دیگه اون آقا اومد خون گفتش که مؤمن در بستر هم بمیره شهیده. مخالفتی با حرف ایشون ندارم، ولی مؤمن در بستر هم بمیره شهیده. خب تو دوران جنگ تو مردشون رو مخالفت نداشتن تو ببرن، و البته خودت رو نمیشه فقط. این چه حرف درستی بود زدی؟ چه حرف درست نابجایی بود زدی؟ اینا رو خواهش میکنم بشناسید. اینا نه تعارفه، نه سیاسی کاریه، نه تونرویه، اصلا بر نمیداره این کلمات رو. خیلی راه روشنه. رهایی از ولایت طاغوت چجوری ممکنه؟ با ولایت بسیار قرص و محکم، با ولایت پذیری بسیار قرص و محکم، نه مثل ماست وارفته یا مثل سیب زمینی. مثلا در مورد ولایت رو، بله خب ولایت اهمیت داره، مرگ بر ضد ولایت فقیه. اینجوری بی حال میگن ولایت اهمیت داره؟ اصلا تو یه ریگی تو کفش دست اینجوری بی حرف زدی. بله خب ولایت اهمیت داره، این چه طرز حرف زدنی بود؟ حالا من در مقام گفتگو و مثال دارم عرض میکنم. یه کسی ممکنه واقعا مرض نداشته باشه، این حرفو میزنه، منتها حالش خوب نیست، سرما خورده، حال نداره محکم حرف بزنه، داره از دنیا میره بنده خدا. خب شل حرف میزنه طبیعتا، جون نداره محکم حرف بزنه. ما اونو نمیگیم، اون حالا داره از دنیا میره، بالاخره ضعف جسمی رو که ما تحلیل نمی کنیم بر ضعف ایمان. گاهی از اوقات تضعیف ولایت با چیه؟ با این که شما یه حرف خوب دیگه بزنی در کنار یه حرف خوبی که ولایت زده، با تأکید، به عنوان محور، به عنوان محور توجه. اصلا شأن ولایت اینه، بگه از بین همه حرفای خوب الان نوبت کدوم حرف خوبه. هر کی ساز خودشو بزنه، این که تقویت ولایت نمیشه. و ما با یک ولایت طاغوت در جهان سر کار داریم به نام صهیونیستا، به نام استکبار جهانی. و خواهش میکنم در دولت مردان و سیاست مداران کشورهای پیشرفته، در میان دولت مردان و سیاست مداران تمام جهان، ببینید اینا نسبت به این طاغوت، نسبت به طاغوت استکبار چجوری ولایت مداری میکنن؟ مسئولین سیاسی کشور ما اینجوری ولایت مداری میکنن برای ولایت فقیه؟ شما قضاوتتون چیه؟ به من بگید. بله؟ رئیس جمهور فرانسه چجوری برای صهیونیستا پذیرش ولایت مطلقه داره؟ آیا این جوجه سیاسیون در حد مدیر کلا اینقدر ولایت مداری دارن تو جامعه ما؟ با این وضع نمیشه ولایت طاغوت رو نابود کرد در جهان. رهایی از ولایت طاغوت با استحکام بیش از ایناست. من چون این بچه‌ها تو همین دانشگاه تهران مثالشو قبلا زدم، این خاطر اتفاق افتاده براتون میگم. همین بچه‌های مسجد میگفتن که بچه همین دانشجوها که تو مسجد بودن من میگفتن، میگفتن چند سال پیش از بچه‌های حزب الله لبنان اومده بودن در همین مسجد دانشگاه تهران یه بحثی داشتن، بعد نشسته بودن یه گرده دوستانه توی مسجد، این برای بچه‌های حزب الله دورشون نشسته بودن، گفتن خب واقعا شما بگید رمز موفقیتتون چیه؟ اونا گفتن ولایت فقیه. این بچه‌ها به من میگفتن، گفتن ما گفتیم که خب حالا ولایت فقیه که درست، ولی رمز موفقیتتون چیه؟ حالا ما میدونیم دیگه ولایت فقیه. میگه اون برگشت بود محکم گفته بود گفتم ولایت فقیه، شما نمیفهمید این حرف یعنی چی، چون شما ولی فقیهتون یه حرفی رو باید 10 بار به شما بزنه تا گوش بکنید، ولی به ما اشاره بکنه ما میگیم چشم، این رمز موفقیت ماست. ما فکر میکنیم داره شعار میده. ای کاش من راستی میدونید خیلی طرفدار ازدواج های موفق هستم. ای کاش ازدواج های موفقی صورت بگیره که نتیجهش فرزندانی باشن که در بین اون فرزندانی که دو تا کارگردان خوب به دست بیاد اینا بتونن یه فیلم در مورد مفهوم ولایت بسازن. من دعا میکنم برای چنین ازدواج های موفقی و برای ظهور حضرت و تثبیت ولایت باید قانون های ازدواج را انداخت. از این محصولات جدید چیز در میاد. خب نکته آخر که من نمیدونم یه وقت پرسش و پاسخ هم میرسه یا نه، در فرد در یک جامعه که اینجوری یعنی با این نحوه برخورد میشه رهایی از ولایت طاغوت پیدا کرد، انشالله ما این رو پیدا خواهیم کرد. شما جوانهای مذهبی معقول و متدین باید برید در کشورها، باید برید پاکستان، باید برید افغانستان، باید برید عراق، باید برید لبنان، باید همه جهان رو برید سر بزنید و ببینید چقدر ارزش داره استحکام فوق‌العاده ولایت فقیه در مقابل این دیو استکبار جهانی که باهاش روبرو هستیم و تا تمام روزنه های جوامع بشری و جوامع اسلامی رو رسوخ کردن، نفوذ کردن و سلطه دارن و چقدر وحشیانه از سلطه خودشون استفاده میکنن. ما با چه ددمنشانی واقعا روبرو هستیم و باید ببینید این رو. اینجا واقعا مثل ماهی که تو آب غرق و قدر آب رو ممکنه ندونه هستیم. حتما اگر برید میبینید. ما رفته بودیم لبنان، بچه ها به یک مادر شهیدی که به مادر شهید مغنیه، عماد مغنیه، و چند تا از خانواده‌های شهدا اونجا دیده بودن، دانشجوهایی مثل شما اونجا حضور پیدا کرده بودن، به این یکیشون، یکی از این بچه‌ها احساساتی شده بوده، گفته بوده که من یه مطلبی میگم مترجم ترجمه کنه برای مادر شهید، ما واقعا به وجود شما افتخار میکنیم، ما از شما درس میگیریم. بعد این جمله رو میگه، حالا یه تعابیری شبیه به این میگه و بعد میگه که شهدای شما مقامشون از شهدای ما بالاتر، غریب‌تر و مظلوم‌تر هستید شما اینجا. مترجم میگه نه من اینو ترجمه نمیکنم چون حرف غلطیه، یعنی چی شهدای لبنان رو بردید از شهدای ایران بالا؟ اصلا صحیح نیست. میگه آقا تو ترجمه کن، تو چی کار داریم به حرف ماست؟ من این حرف غلط رو نمیذارم، این مادر شهیدم ناراحت خواهد شد. به هیچ وجه بعد تعارف میکنن. فکر میکنم واقعا یه درسی میگفت اون آقای مترجم، دارم من قبول نمیکنم بگم غلط، برای چی بزنن؟ او آخرش ترجمه نکرد، شروع کرد به بحث کردن. اون مادر شهید مونده بود اینا سر چی دارن دعوا میکنن. گفت یعنی چی؟ اونها شهید شدن، ولایت فقیه پرچمش رفته بالا، ما اثرات اون هستیم، اونها سرچشمه، اونها الگو هن، اونها از سابقون از سابقون هن، همینجوری فروختی رفت. حالا من میخوام بر اون غیرت و تعصبی که چند تا از بچه ها بودن با دوربین فیلم برداری میگشتن تو شهر تو محله شیعه نشین، این برای بچه های حالا بسیجی، برای بچه های حزب الله لبنان دستگیرشون کرده بودن، اینا هم خوشحال شدن از این دستگیری، میرن تو محیط اینا و گفتم بعد کم کم گفته بودن دیدن نه دستگیری جدیه، گفتم بابا ما ایرانی هستیم و از خودتونیم و بالاخره رفیق شده بودن و کارت مارت نشون داده بودن و تا اینا تماس گرفته بودن خب اینا رو آزاد کردن. میگفت اون لحظه‌ای که می‌خواستن ما رو آزاد کنن ما بهشون گفتیم که شما میتونید سید حسن نصرالله رو ببینید، گفتن نه ما نمیبینیم. گفتم خلاص اگه دیدید سلام ما رو برسونید، ما با یه عشقی اومدیم اگه بشه ایشون رو ببینیم یا سلام برسونید. بعد با یک حالتی، حالتش رو توضیح نمیدم، برگشت بود گفته شما سیدون القائد رو در ایران دارید، شما باید سلام ما رو بهشون برسونید. بعد یه جوری از نایب امام زمان سلام گفت ما اصلا اونجا غرق خجالت شدیم، نه اینکه حالا کسی رهبری مقام معظم رهبری رو داره سلام نخواد برسونه به سید حسن. ولی اون تو حرفش یه پیامی بوده، این پیامه رو گرفته زده حسابی تو برجکش که دیگه بله. خب من به سوالها بپردازم، در فرد رو عرض بکنم. در فرد رهایی از ولایت طاغوت در وجود یک انسان نخواد ولایت طاغوت مستقر بشه از محبت به ولی خدا و از محبت به امر ولایت آغاز میشه، از محبت به ولی خدا به خاطر ولایتش، نه فقط به خاطر فضائلش. من علی ابن ابی طالب علیه السلام رو دوست دارم چون خیلی عالم بودن، این نه چون خیلی عادل بودن، خیلی شجاع بودن، نه او ولی الله العظم است. محبت به ولی خدا. مرحله دوم در فرد در همینجا تموم نمیشه، در عداوت نسبت به دشمنان ولی خدا تکامل پیدا میکنه. در فرد این عداوت اگر تثبیت بشه موقعیتش، روایتش رو خوندیم، این روایتی که اول بحث خوندم به اینجا هم مربوط میشه. این دوتا امر تثبیت که شد میمونه فقط مرحله عمل. هرچه این ولایت پذیری رو در مرحله عمل از آداب گرفته تا اجرای احکام الهی دقیق تر انجام بدی، روح تو و جان تو از ولایت طاغوت بیشتر رها خواهد شد. آداب از آداب زیارت گرفته، از آداب دعا و توسل گرفته، از آداب ذکر و یاد گرفته تا بسیاری از امور دیگه، مثلا به سادات آدم احترام بگذاره، این خیلی مهمه، از آداب ما شیعیانه. طبیعتا البته تا اونجایی که پارو رو حق نگذارن، یه وقت سوء استفاده ای نخواد بشه از سیادت، بله طبیعتا این چیزاش دیگه روشنه برای ما. امیدوارم که در جانمون و در جامعهمون توفیق رهایی از ولایت طاغوت رو پیدا کنیم. به سوالها بپردازیم با ذکر یک صلوات.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.